بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 97 سطر 8 و هو مسبب الاسباب من غیر سبب، ای موت سببیه و تأثیر لها، لأنه موت الوجود و ایجاد فرع الوجود. بحثمون در این بود که بالاترین برهان، برهانی است که حد وسطش فاعل باشد برای نتیجه، یا فاعل باشد به تعبیری دیگه برای ثبوت اکبر للاصغر. و بعد گفتیم که در بین برهان‌هایی که حد وسطشون فاعله، قوی‌ترینشون برهانی است که حد وسطش خداوند باشد، چون او قوی‌ترین فاعله. بنابراین او را اگر حد وسط قرار بدیم، قوی‌ترین برهانی را که از فاعل تشکیل می‌شود درست کرد. این مطلب رو گفته بودیم. بعد حالا میخوام بیان کنیم که خداوند بر تمام مجعولات، یعنی بر تمام اشیاء دلالت داره. میگیم که زیرا هر سببی یا هر فاعلی بر فعل خودش دلالت میکنه و خداوند سبب همه سببها، در نتیجه سبب همه اشیاء، پس بر همه اشیاء دلالت داره. پس اگر کسی به این سبب عالم شود، در حد علمی که به این سبب دارد به اشیاء هم عالم می شود، و خود خدا هم که به خودش کاملا عالم است، به تمام مجهولاتش کاملا عالم می شود، عالم است. پس این بحثی که ما الان شروع می کنیم بحثی است مناسبه حرفه گذشتم. نگید چطور رفت تو بحث علم، علم خدا و اشیاء علم فعلی است، از طریق سبب است، خداوند به اشیاء عالم است زیرا که به خودش عالم است. این حرف همه مناسب بحث ماست، اینا نگید خارج بحثه، چون بحث ما در این بود که ما از طریق حد وسط عالم میشیم به نتیجه. خب اگه حد وسط سبب باشه، از طریق سبب به مسبب عالم شدیم. حالا ایشون بیان میکنه که خدا سبب الکل است، پس کل رو نشون میده و به عبارت خود ایشون بر کل داره دلالت میکنه. دلالتش هم دلالت واضحه، دلالت کامله. بنابراین اگر ما این حد وسط، اگه حد وسط رو خدا قرار بدیم و به توسط این حد وسط بخوام عالم به نتیجه بشیم، به وسیله قوی ترین نشان دهنده نتیجه رو یافتیم. قوی ترین نشان دهنده یعنی حد وسط، نتیجه رو یافتیم. وقتی ایشون دیگه وارد همین بحث میشه که خدا مسبب الاسبابه، خدا به خودش عالمه، خدا فاعله، اون تا فاعل الهیه. حالا گذشته از اینکه فاعل طبیعی هم هست، فاعل الهی هست، این مباحثی که در پی میاد همان با بحث ما مناسبت داره. نگید من مسبباری از بحث بیرون رفته. این فقط مطلبی که من نشدم برای ارتباط بحث بود که معلوم بشه حرفای امروز ما با حرفای گذشته یه ارتباط نیست، مرتبطه. ایشون میفرمد که خداوند مسبب الاسباب، این یه مطلب. مسبب الاسباب یعنی اون چرا که سبب است، خدا سبب ساخته. و الا خودش لولا اعطای الهی سبب نبود. پس خدا سببیت رو به او داده، یعنی معطی سبب است لکل شیء، یا معطی سبب است لکل سببین. حالا بگید لکل سببین یا لکل شیء. میخوام یه خورده سببیت رو توسعه بدم، اگرچه ایشون اون نگفته، مرحوم سبزواری این مطلب رو نمیگه، ولی میخوام سببیت توسعه بدم. سببیت فاعلی یا سببیت قابلی، همه رو خدا داده. شما اشیا رو ملاحظه کنید، تماما یه اثری داره به جز ماده که اثر نداره، فقط قابلیت داره. این اثر رو یا منشأ اثر بودن خدا بهشون داده، منشأ قابلیت بودن رو هم خدا به ماده داده. پس چه سبب قابلی چه سبب فاعلی، همه اشیاء رو خدا سبب ساخته، اونتا بعضی رو سبب فاعلی ساخته، بعضی سبب قابلی. پس نه مسبب الاشیاء است، نه مسبب الاسباب، بلکه مسبب الاشیاء هست. این ایشون نگفته ولی میشه تعمید به شرطی که سببیت رو عام بگیرید، هم سببیت فاعلی هم سببیت قابلی. وقت نگاه میکنید میبینید که خداوند به همه اشیا سببیت داده، به بعضی تأثیر داده، به بعضی قابلیت و تأثیر. ولی خب عرض میکنم مرحوم سبزواری مسبب الاسباب داره مطرح میکنه. بعد میفرماید خداوند مسبب اسباب است، یعنی سببیت رو به همه اشیا داده من غیر سببی. من غیر سببین یعنی چی؟ دو جور معنیش میکنن. یکی این که مسبب بودن خدا صفتیست مربوط به ذاتش، هیچ سببی لازم نداره. یعنی اینطور نیست که عاملی پیش بیاد خدا رو مسبب کند. خدا ذاتاً مسببه، خدا ذاتاً موجیه، سببیت. نه سببی باعث شده باشد که خداوند سبب ساخته باشد و مسبب شده باشد. همونطور که خداوند به ذات خودش خالق است، کسی او را خالق نکرده، به ذات خودش مسبب است، کسی رو مسبب نشد. ظاهراً مراد مرحوم سبزواری همینه، مسبب اسباب است من غیر سبب. معنی دیگری هم میتونیم بکنیم، این شی که میخواد سبب بشه هیچ عاملی ندارد که خدا را مجبور کند به اعطای سببیت. بدون این که در این شی سببی باشد خدا به سببیت رو حفاظه میکنه، یعنی تفضل است نه استحقاق. خدا سببیت رو به تفضل به اشیا میده، نه اونا چیزی داشته باشن که سببیت رو از خدا طلب کنه. اثبات شیء نفی معده نمی کنه، بقیه هم همینه. تنها چیزی که برای اشیا هست تقاضا و استعداده. مگر شما تقاضا و استعداد سبب قرار بدید، اگه تقاضا و استعداد سبب قرار بدید، خداوند به استحقاقی که این دارد به سببیت می دهد. بازم سببیت دادن خدا بدون عامل می شود، ولی سببیت دادن به این عامل دارد. این که خدا مسبب است احتیاج به هیچ عاملی ندارد، ولی این که خدا به این داره سببیت می دهد به خاطر اینکه این استعداد سببیت رو دارد. پس عطای سببیت سبب نمیخواهد. عطای سببیت به این معین یه استعدادی از این میخواهد. بنابراین خداوند در مسبب بودنش سبب ندارد، ولو این شی در گرفتن سبب شدن، در گرفتن این عنوان استعداد و تقاضا رو داشته باشد. روشن مطلب. از خدا مسبب بدون سبب. از کدام اون معنی اول در معنی دوم هم باز وجود داره و همون مراده ایشونه که خداوند بدون سبب مسببه، یعنی ذاتن مسببه، همونطور که ذاتن خالق. بعد مسبب رو معنا میکنه موت سببیه و تأثیر. بعد نحوه اعطای سببیت رو بیان میکنه، نحوه اعطای سببیت رو بیان میکنه که یا دلیل اعطای سببیت رو بیان میکنه، میگه که سبب شدن هر شیء فرع بر موجود بودنشه. اگر شیء موجود نباشه سبب هم نیست. خداوند وجود عطا میکند، پس تمام آنچه مترتب بر وجود است با همون عطا عطا می شود. بنابراین اگر خدا موتی وجود است، موتی فروعات وجود است. یکی از فروعات وجود سبب بودن، ایجاد کردن. من باید موجود بشم تا بتونم ایجاد کنم، یعنی سبب وجود شیء بشم. وقتی خدا وجود به من عطا کرد، با واسطه اون توان ایجاد و سببیت رو برای من ایجاد میکنه. پس موتی همه اشیاست، موتی همه امکاناته، زیرا وجود که اصل به من داده، فروعات این وجود هم قهرن به من او داده. اگر فرعی را من با کسب به دست آوردم، باز صدق میکنه که او داده، زیرا اون کسب من متفرده بر وجود ایشون. این هم میخواد اضافه کنه که حتی اگر من ایجاد رو با کسب به دست آوردم، چون ایجاد فرع وجوده، اون کسبشم فرع وجوده، پس باز گفته میشود که اون قدرت ایجاد، اون کسب، اون همه چی رو خدا داده. من این مطلب رو توضیح بیشتر میده از طریق قاعده که اشه ما لم یوجد لم یوجد، میخواد بیان کنه که ایجاد فرع وجوده، تا وجود حاصل نشود، یوجد تحقق پیدا نکنه، ایجاد یعنی یوجد حاصل نمیشه. این معنای فرعیت ایجاد است نسبت به وجود. بعد دیگه وارد مطلب بعدی میشه که وقتی رسیدم عرض میکنم. عبارتهایشون رو تقریبا توضیح دادم و روشن شد که این عبارت مربوط به گذشته است، از بحثشون بیرون نرفته. صفحه 97 صفحه 8 و هو مسبب الاسباب من غیر سبب. خداوند سببیت دهنده است به اسباب، یعنی سببیت اونها رو خدا میده، توانایی بر ایجاد رو خدا به اونها میده، و این مسبب بودن خدا سبب ندارد، بلکه مربوط به ذات خداست. خدا ذاتاً مسبب است، نه به وسیله سببی مسبب شود. مسبب رو معنا میکنه، مسبب الاسباب رو معنا میکنه. من غیر سبب دیگه کارش نداره. من غیر سبب فقط تو شعر گفته شده، تو شعر ازش بحثی نمیاد. مسبب الاسباب یعنی چی؟ ای موت سببیه و تأثیر لها، لها این لل اسباب، سببیت و تأثیر خدا به این اسباب داده. چرا؟ چون وجود رو که اصل ایجاد است در اختیار اونها گذاشته، پس سببیت رو در واقع او به اینها داده. یعنی وقتی اصل رو به او داد، فرع هم او داده. لأنه موت الوجود، یعنی خداوند موتی وجود است به این اسباب، و ایجاد که سببیت است فرع وجود است. اگر خدا اون اصل داده، این فرع هم داده. برای بیان این که ایجاد فرع وجوده، می فهمد بشه اما لم یوجد لم یوجد، این بیان اینه که ایجاد فرع وجوده، یعنی همون مطلب قبل خودش داره تأکید میکنه، داره تأیید میکنه. بل نسبت و شعلا قابل هی بل امکان، عطف بر بشه ما لم یوجد لم یوجد نیست، و مبین فرعیت نیست. عطف بر مسبب الاسباب بودنه، بر عطف بر متسببیه بودنه. آخه ایجاد همون سببیت دیگه، شی وقتی سبب باشه میتونه مسببش رو ایجاد کنه. سببیت خدا داده یعنی وجود خداوند به این شی داده، وقتی وجود داده به تبع سببیت هم داده. بله ایجاد همون سببیته، ایجاد سببیت دیگه، یعنی سبب وجود. من وقتی ایجاد میکنم یعنی سبب میشم برای وجودی، و خداوند اصل وجود به من داده، سببیتم که فرع این وجود به من داده و به من اجازه داده که من ایجاد کنم. اگر به من وجود نمیداد، ایجادم در اختیار من نبود. وجود به من داده، پس به من اجازه داده که ایجاد کنم. بنابراین سببیت رو او از طریق وجود به من داد. گذشته از این که میتونیم بگیم مستقلن سببیت به من داد، ولی ایشون اینو نمیگه که هم به من وجود داد هم سببیت داد. ایشون میگه وجودی را که میتوانست ایجاد کند به تو داد. میتونست بگه وجود داد سببیت هم داد، ولی از اول گفته وجودی که من شای سببیت به داد. هر دو مطلب یکی ها، اون تا ایشون به اون تعبیر گفته. خب عرض کردم بل نسبت شی نمیخواد ثابت کنه که ایجاد فرع وجوده، سببیت فرع وجوده، این نمیخواد بگه. اینو با قاعده قبل نسبت کرد. این بل اضراب است از مسبب الاسباب بودن، یا به تعبیر بهتر و راحتتر اضراب است از متسببیت. اضرابش هم بعد ترقیه، در واقع بل ترقی، حالا اضراب اسمش نذارید، برای ترقی. گفتیم خدا مسبب الاسبابه، این سبب که خدا سبب قرارش داده کاری رو انجام میده. آیا خدا اون کار انجام میده؟ میخوام خدا رو سبب همه اشیا بگیم. این شی سبب این امر است، آیا خدا هم سبب این امر است؟ می فهمد که سببیت اگر به چیزی افاضه شود، اون چیز قابل بوده که خدا بهش این سببیت رو داده، و خود خدا نسبت به این سببیت میشه فاعل. خدا میشه فاعل سببیت، اونی که تازه میشه سبب میشه قابل سببیت، اونی که از سببیت این سبب صادر میشه میشه اثر این سبب. سببیت امریست که خدا عطا میکند، و یه موجودی که سبب است این عطا رو میپذیرد. حالا اطلاق سبب بر این شیئی که با پذیرفتن سببیت سبب شده اولاست، یا بر خدایی که سببیت رو افاضه کرده اولاست؟ به خدا میگیم سبب، به این شیئی هم که داره تأثیر میذاره میگیم سبب. کدوم اولا هستن به سببیت؟ اینی که قابل سببیت اولاست به سببیت، یا اونی که فاعل و این سببیت رو اشتاده؟ میفهمن نسبت شی به قابلش علی سبیل الامکان است، نسبت همون شی به فاعلش علی سبیل الوجوب است. و نسبت علی سبیل وجوب قوی تر از نسبت علی سبیل امکان. پس نسبت سبب به این سبب ضعیفتر میشه، نسبت سبب به خدایی که سببیت وجود قوی تر میشه. من باید این مطلب رو توضیح بدم که نسبت شی به فاعلش قوی تر است از نسبت شی به قابلش. بعد این مطلب توضیح داده شده در مانوفی تطبیق کنیم. اگر شیء قابلیت داشت برای امری، ممکن است اون امر رو داشته باشه. وقتی فاعل اون امر رو داد، واجب است که داشته باشد. خودش فی نفسه فقط ممکن است این امر رو داشته باشه. این چنین نیست که به خودش اکتفا کند و اون امر رو واجب بشه. حتما باید فاعل بهش بده تا واجب بشه. پس مقبول ممکن است قابل رو داشته باشد. بعد از اینکه فاعل این قابل رو میدهد، اون وقت مقبول واجب است که این بله قابلیت رو داشته باشه، این شیء داشته باشه. اما فاعل اگر بخواد فعلی رو صادر کنه، صادر میکنه. قابلیت مال خودش بود، اما مقبول رو میتونست داشته باشه، میتونست نداشته باشه، مگر اینکه فاعل بهش کمک میکرد، اون وقت مقبول رو واجب بود داشته باشه. اما فاعل بدون کمک کسی فعل خودش رو صادر میکنه، هر فاعلی، ولو فاعلیتش از غیر گرفته باشه، مثل ما که فاعلتون از خدا گرفتیم. ولی حالا که فاعل شدیم با فرض فاعلیت نسبت به فعلمون صادر کننده ایم، دیگه احتیاج به چیزی نداریم. قابل تا مقبول و خدا بش... تا مقبول و فاعل بش نمیداد، واجد نمیشد. بعد از اینکه قابلیت رو بش داد، صاحب مقبول نمیشد، مقبول هم باید بش میداد. اما فاعل رو اگر خدا بهش فاعلیت داد، دیگه لازم نیست چیزی داشته باشه، صاحب فعل میشه. پس فعل نسبت به فاعل واجب میشه، کمک نمیخواد. مقبول نسبت به قابل واجب نمیشه. این عبارتی که اخیرا گفتم دوباره درست دقت کنیم. وقتی به چیزی فاعلیت داده شود، دیگه فعل لازم نیست بهش داده بشه، خودش کافیست که فعل رو صادر کنه. ولی اگه به چیز قابلیت داده بشه، کافی نیست از وجود مقبول. چیز قابلیت داره، مقبول خدا بهش نمیده. پس اگر فاعلیت به چیزی داده شد، این فاعل حتما فعل رو در پی دارد، ولو کمکی بهش نرسه، چون فاعل شده دیگه، با وصف فاعلیت دیگه فعل صادر میکنه. اما قابل بعد از اینکه قابل میشه، با وصف قابلیت ممکنه مقبول نداشته باشه، مقبول رو بهش بدن. پس مقبول برای قابل ممکنه، ولی فعل برای فاعل واجبه. نسبت شی به قابلش علی سبیل امکان است، نسبت همون شی به فاعلش علی سبیل وجوبه. شی نسبت به قابل میشه مقبول، نسبت به فاعل میشه فعل. شی نسبت به قابل ممکن است، یعنی مقبول نسبت به قابل ممکن است. شی نسبت به فاعل واجب است، یعنی فعل نسبت به فاعل واجبه. عبارت عوض میکنیم، مقبول نسبت به قابل ممکن است، فعل نسبت به فاعل واجب است. درست شد، قاعده معلوم شد. حالا این قاعده در مانوفی یادم میکنه، این شیئی که میخواد سبب بشه بدون افاضه خدا سبب نمیشه. مثل سببیت خدا نیست که ذاتیه، این سببیت جعلیه، باید جعل بشه براش. پس این میشه قابل سببیت، خدا میشه فاعل سببیت. سببیت رو نسبت بدید به این سبب بین راهی، ممکن است. همین سببیت رو نسبت بدید به خدایی که فاعل واجبه. پس نسبت به این سببیتی که به این سبب داده شده، خدا قوی تر است از خود این سبب، چون سببیت نسبت به خدا میشه واجب، نسبت به این شی میشه ممکن. پس خداوند نسبت به این سببیت قوی تر است از خود این سبب. اگر این شی سبب است، پس خدا به طریق الله سبب است، نه موت سببیته، بلکه اصلا سبب خداست. ببینید یه درجه رفت بالاتر، با بله تغییر کرده. اول گفت خدا متسببه، بلکه اصلا خود خدا سببه، چون این سببیتی که به او افاضه کرده خدا فاعلشه، با او قابلشه. بنابراین خدا اولاست به این که سبب باشد تا اویی که قبول کرده سبب. خدایی که عطا کرده سبب رو اولاست به این که سبب باشد تا این سببی که قبول کرده سببیت رو. روشن مطلب ترقی داره میکنه از این حرف. خدا مسبب اسباب است، یعنی موتی سبب است، بلکه نه بالاتر از موتی بودن، خودش سبب است. این پس مسبب الاسباب رو دو جور معنا کرد، اول به متسببیه معنا کرد، بعد با بله ترقی بالاتر معنا کرد. خدا مسبب است یعنی متسبب است، خدا مسبب است یعنی سبب اونه. این سبب ندایی واسطه است، سبب حقیقی نیست، سببی است که سببیت را از او گرفته. یه ذره میگید بالاتر رفت. چی میگید؟
اگر فاعل حد مثلا قرار بگیره، علت فاعلی حد مثلا قرار بگیره، براش بحران کامل‌تر میشه. چرا؟ چون فاعل نسبتش به شی به وجود
این حرف خوبیه و درست هم هست، ولی رابطهش با قبل دوره و با بعدم که ایشون نتیجه میگیره اصلا اینو نتیجه نمیگیره. شما میفرمایید حد وسط فاعله برای نتیجه. رابطه فاعل با فعل قویه، پس رابطه حد وسط با نتیجه قویه. اونجا که ما حد وسط رو فاعل قرار میدیم، از اون رابطه قوی داریم استفاده میکنیم. این فرمان شماست، فرمانش خوبیه، اما این بحث اگر بخواد اینطوری معنا بشه مرتبط میشه به بحث قبل و بینش فاصله میفته، خود دور میشه و نتیجه هم که مرحوم سبزواری میگیره این نیست که شما میگیرید. بعدش هم میگه کما قلنا نشون میده که این حرف تو شعر را بوده، اونی که شما میفهمه تو شعرش نمیده. این یه قانون کلیه، من تطبیقش کردم. میشه شما میفهمید یه قانون کلیه که من اول قانون کلی روزی دادم بعد تطبیقش کردم، شما میفهمید در جایی دیگه تطبیق کنید. ایشون کلی میگه چون سغرای بحثش روشنه، چون سغرا رو اول گفته کبرا رو داره میگه، با تطبیق قهران انجام میشه. من این تطبیقی که قهران انجام میشه توضیح هم دارم، ولی نمیخوام بگم اینجا ناظر به سببیت، ناظر به مطلب کلیه. ولی وقتی این مطلب کلی رو بیاریم تو بحث ما، از توش سببیت داریم. بعد هم خود ایشون این قانون کلی رو توسعه میده، اختصاص به سببیت رو نمیده. میگه که چون خدا فاعل الکل است، پس کل واجب شده به وسیله خدا، نه فقط سببیتش، همه چی. سببیت یه مصداق بود. خدا چون فاعل کل شیء هست و نسبت همه چیز به فاعل علی سبیل الوجوب است، پس نسبت تمام اشیاء به خدا علی سبیل الوجوبه، یعنی خداوند همه اشیاء رو واجب کرده. بهی شرائع شر وجود واجب شده، شراشه اینه سراسر، یعنی همه وجود، سراسر وجود به وسیله خدا واجب شده، نه تنها سببیت، بلکه سراسر وجود به وسیله خدا واجب شده، زیرا خدا فاعل کل است و فاعل واجب کننده فعل است، پس خدا واجب کننده همه وجود است. یه قانون کلی ذکر که این قانون کلی هم تأکیدی بود برای مطلب قبلی، هم زمینه‌ای شد برای شعر بعدی. یعنی ایشون تقریبا این حرف رو لولا قرار داد، واسطه قرار داد بین حرف قبل و بعد. هم حرفای قبلش از این قانون داره استفاده میکنه، هم حرف بعدش. و این هنر عبارت آوردنه که آدم عبارتی بیاره که هم با قبل مرتبط بشه هم بعد اون نتیجه بده. بل نسبت شه الی قابلی بر امکان توضیح دادم و الی فاعلی بالوجوب بالوجدان. کما قلنا بهی یعنی به سببی، به واسطه خدا، به سبب خدا. الوجودو به شراشره وجب، الفلام از شراشر بدل از مضافون الیه، یعنی به شراشرهی، زمینش هم برگرده وجود، وجود به شراشرش واجب شده، یعنی سراسرش، سر تا سرش، همش. به وسیله خدا وجود به شراشرهی وجبه، به تمامهی وجبه. خب اگر اینطوره، این چه ربطی بحث ما داره؟ وقتی که همه وجودها به وسیله خدا واجب بشن، شما وقتی میخواد وجود رو بیابید باید برید واجب کننده شو بیابید. پس واجب کننده دلالت میکند بر این واجب ها. اگر حد وسط قرارش بدید به خوبی اون واجب ها رو نشون میده. ببینید ارتباط بده که دو بحث ما. میخواستیم خدا رو که سببه حد وسط قرار بدیم، حد وسط قرار دادیم، حد وسط قرار دادیم، دیدیم دلالت کرد. یعنی اگه سبب رو عالم بشی تمام اشیار عالم میشی. خود خدا هم همینطوره، به خودش عالم، به بقیه عالم، به همه موجودات عالم. ما مگر به خدا عالم بشیم، به همون مقداری که عالم میشیم به همون مقدار میتونیم به اشیار عالم بشیم. توجه میکنی که بحث مرتبط شد به قلب، اینشون بحث بیرونی نیبرده، بحث هایی برده که مرتبط هم برده. لذا پشترش میگه ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله. من شیئی رو که معلول است و فعل است و مؤخر ندیدم مگر اینکه سبب مقدمش را قبل از خودش دیدم. قبل، قبل رتبیه، قبلیت سبب نسبت به مسببه. یعنی قبل از اینکه من شیء رو ببینم که این شیء معلول است سببش رو دیدم. معلول مؤخره، سبب مقدمه. لذا اگر بخواد معلول رو ببینید باید قبل سبب رو ببینید. ما رأیت شیئا یعنی معلولا یعنی فعلا الا برأیت الله که سبب همه از قبل هم. این همون قاعده زبات الاسباب لا طرف الله به اسباب هاست. اگه بخوای شیء رو بشناسی باید از طریق سبب بشناسی. من هم چیزی رو ندیدم مگر اینکه قبلش خدا رو دیدم، نه همراهش خدا رو دیدم. همراه دیدن خوبه ولی خیلی هنر نیست. ما اشیا رو میبینیم بعد از اشیا خدا رو میبینیم، یعنی اشیا ما رو دلالت میکنن به خدا، به دلالت اینی، یعنی از معلول به علت پی میبرن، از معلول به علت پی میبرن. ولی یه خود بالاتر بدم، وقتی شیء رو میبینم همونجا خدا رو میبینم که در کنار اشیا خدا رو میبینم. یه خود بالاتر بدم، از این بالاتر اینه که قبل اشیا خدا رو ببینم. ما همه ما غالبا اگر خدا رو از طریق اشیا ببینیم، گاهی از اوقات اشیا رو به عنوان اشیا نگاه میکنیم، اصلا هدایت به خدا نمیشیم، اصلا اینا رو آیت خدا نمیبینیم و هدایت به خدا نمیشیم. اما گاهی نه، اشیا رو به عنوان آیت میبینیم، وقت از آیت به خدا منتقل میشیم، یعنی اشیا رو قبلا میبینیم خدا رو بعدن. بعضی های خود بالاتر میرن اشیا رو و خدا رو با هم میبینن، نه خدا رو بعدن میبینن. از این بالاتر کسی است که خدا رو قبل ببینه و این درسته، چون خدا واقعا قبل. ما ها اگر داریم میبینیم وارونه داریم میبینیم، البته ملامتی نیست بر ما، چون همین مقدار توانایی داریم، ولی وظیفه داریم توانایمون رو بالاتر ببریم تا خدا رو قبل از این اشیا ملاحظه کنیم. همین جوری دیگه، ولی ما همیشه برهان اینی داریم بر خدا، بر اشیا برهان لمنی باید داشته باشیم.
اشعار و بهش معرفت پیدا نکنیم مگر اینکه قلبش و اعصابش معرفت پیدا کردیم، چون به اون معرفت داری و لواطن اعصاب معرفت پیدا کردیم.
این درسته، ولی میخوام بگم کار ما چطوره. ما اگر بخواهیم به اشیا برسیم باید از طریق سبب بیاریم. اما ما اشیا رو از طریق سبب نمیگیریم، لذا کاملا وارد نیستیم، کاملا آشنا نمیشیم با اشیا. ما خدا رو از قبل از اشیا نمیبینیم، بعد از اشیا میبینیم، ولی وظیفه ما اینه که خدا رو قبل از اشیا ببینیم تا از خدا به اشیا برسیم. نه خبریه، منتها خبری که وظیفه رو به ما نشون میده. امام داره خبر میده، میگه من این چنینم، ما میگیم ما این چنین باشیم. خبری به منزل انشاءه. وقتی امام میگه من اینطورم، وقتی امام میگه من اینطورم، یعنی ما اینطور باید بشیم. کلام کلام از امیر ظاهره، این کلام ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبل از ظاهره، کلام از امیره. نه اون خبریه، خبریه و ما وظیفه داریم که از همون طریق وارد بشیم. انشایشم نه خبریه، منتها انشا ازش در میاد. یعنی شما اگر بخواید اشیا رو بشناسید فقط باید از طریق سبب برید. چرا؟ چون زوات الاشیا لا طرف الا به اسباب، داره خبر میده ولی ضمناً روشو میده که چیکار باید بکنید. اینجا هم همینه. خب این ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله نشون میده که خداوند احاطه بر همه اشیا داره، و اگر اون محیط رو دیدید محاطه هم دیده میشه. حالا احاطه احاطه حسی نیست، احاطه احاطه معنویه، احاطه قیومیه، احاطه اشرافیه، ولی تشبیهش کنیم به احاطه حسی. شما وقتی میخواد برید محاطه رو ببینید، از بیرون دارید میاد میخواد محاطه رو ببینید، اول محیط رو میبینید، بعد میشکافید محیط رو میرید محاطه رو به محاطه میرسید. این در احاطه های حسی. در احاطه عقلی هم همینطوره، شما باید اول محیط رو ببینید تا بتونید محاطه رو ببینید. منتها یه فرقی بین احاطه حسی و احاطه عقلی هست که اونو من فقط اشاره میکنم، بیان نمیکنم، جای بیانش اینجا نیست. حالا شاید اصلا اشاره کردنش هم خطا باشه، ولی این خطا رو من مرتکب میشم. در حسیات مرکز محاط، اون خط مدور محیطه. در عقلیات برعکسه، مرکز محیطه و بقیه محاط. یعنی اونی که مرکز خلقت اون محیط به هم است. مرکز عالم محاط عالمه، ولی خالق خودش مرکز خلقه، مرکز وجوده، مرکز وجود محیط به هم است. این فقط یه اشاره است. اما چطور این محیطه با اون که مرکزه؟ خب معلومه دیگه، وقتی معنوی بگیریدش حسی نگیرید فرق میکنه با اون حسی، ولی این در جا خودش بحث میشه. ولی از جهت این که محیط رو باید بیابید بعد محاط رو، از این جهت فرق نمیکنه چه محیط اون مرکزه باشه چه محیط اون خطه باشه. شما باید اول به محیط برسید تا بعدم به محاط برسید. و سبب محیط، مسبب محاط، پس اول باید به سبب برسید بعدم به مسبب. این که میگیم اول باید به سبب برسیم بعدن به مسبب، نشان میدهد که مسبب پیش سبب حاضره، یعنی محاط مسببه، محاط سببه، مسببش رو گفتم، محاط سببه. پس این که من میگم باید از سبب به مسبب برسی، خودش نشون میده که مسبب پیش سبب حاضره. الان گفتیم باید از خدا به همه اشیا برسی، معناش اینه که همه اشیا پیش خدا حاضره. لذا اگه رفتی پیش خدا همه اشیا رو می‌بینی. این مطلب تو اصول جای اشاره شده که همه اشیا پیش خدا حاضرند، و این داره نشون میده که اگر می‌خوای اشیا رو بفهمی برو پیش اون کسی که اینا رو حاضر داره، اون اول بیاب تا اینا رو بیاب. دارم عبارت اصولی‌جا رو توضیح میدم و ارتباطش با بحث رو. و در اصولی‌جا داریم که ان الاشیا کلها حاضرتون این در مبدأ اول همه اشیا پیش خدا حاضرند، پس اگر بخوای اشیا رو بشناسی باید خدا رو اولا بشناسی، اونم حضورشون علی ضرورت و البته. ضرورت در اینجا به معنی استراره، به معنی حتمه، به معنی بداهت نیست، لذا پشتش بد تو حد گرفته. بد از همون ماده البته هست، یعنی قطعا، یعنی حتما. ضرورت در اینجا به معنی بده. این همون حرفیست که گفتیم اشیا نسبت به فاعلشون بالوجوبند، اشیا نسبت به فاعلشون بالوجوبند. ایشون هم داره همینو میگه، میگه همه اشیا پیش مبدعشون این پیش فاعلشون بالوجوبند، یعنی حاضرن بالوجوب، بالحتم، به ضروره. هم به اون قاعده داره اشاره میکنه، هم به این قاعده که اگر بخواهید اشیا رو بشناسی باید از طریق محیط بری، از طریق اون کسی که این اشیا پیشش حاضرن بری. در هر دو قاعده داره اشاره میکنه، پس مناسب هر دو بحث هست. نه، میخواد رابطه اشیا رو با خدا بیان کنه. بعد تفسیر اصل تفسیریست برای ضرورت. کتاب ما ضرورت اشتباه نوشته، ریش رو نیورده. کتاب شما شاید آورده باشه، کتاب ما ری ضرورت رو نیورده، ری دوم رو. حالا در هر صورت بد عطف تفسیر است بر ضرورت و مشخص میکنه که مراد از ضرورت بداهت نیست، مراد از ضرورت حتمیته، یعنی رابطه خلق با خالق رابطه وجوبیه، چون رابطه فعل با فاعله و با قبلا گفتیم رابطه فعل با فاعل وجوبیه. فاعل حق، فاعل الهی، فکر میکنم نمیرسیم بخونیمش، بزنیم شوی جلسه بعد. بازم تتمه بحثه این مباحثی که مرحوم سر جوالی وارد شده، توضیحات زیادی داره، لذا اجازه نمیده ما طور رچیم، ناچار این بمونیم که خود با کندی جلو بریم، دیگه اشکالی نداره. انشالله که تحمل میکنید، کم خوندن ها رو تحمل میکنید.